بعدیم بعد از بحث مقدمات مفوته بحث دوران بین رجوع قید به هیئت یا ماده مطرح میشه که مرحوم به طبیعتاً طبق روال اول باید کفایه رو بگیم. خب یک وقت قید به هیئت میخوره میشه شرطون بگیم
وجود،
یه وقت قید به ماده میخوره میشه شرطون واجب، یه وقت هم هر دو مطلوب یعنی بین شرط وجوب و شرط واجب نسبت عموم و خصوص منرج. اگر چیزی شرط وجوب بشه لازم و تحصیل بگید نیست، اگر چیزی شرط واجب بشه به شرطی که اختیاری بوده باشه لازم و تحصیل هست. لذا مثلا مشهور استطاعت را در حج قید چی میدونن؟ هیئت. میگن میشه شرط وجوب، بعد که شد شرط وجوب میگن لازم و تحصیل نیست. ولی همین مشهور طهارت را قید ماده میدانند، میشه شرط واجب و چون اختیاری هم هست لازم و تحصیل هم بگید هست. البته اموری هم مثل زمان ظهر، مثلا زمان ظهر طلوع شمس تا غسق الليل برای نماز ظهر است، هم شرط وجوبه هم شرط واجبه. هم شرط وجوبه یعنی تا طلوع شمس نشه وجوبی بگید نیست، از اون ور شرط واجب هم هست، این نماز ظهر باید بین طلوع شمس تا غسق الليل خونده بشه نه چیز دیگه. ولذا قضا نیاز به امر جدید داره، چون اون واجب مال اون زمان بوده و اون زمان هم تمام شد. که حتی این هم چون امر غیر اختیاری است لازم و تحصیل بگید نیست، از اون هم شرط وجوب هم که دو تحصیل داره، این کلیت هم
نیست و شرط
وجوب هم لازم و تحصیل نیست.
چیزی که غیر اختیاری
الزاما
شرط واجب نمیتونه باشه.
بله الزاما شرط واجب نیست، اگر شرط واجب غیر اختیاری بود لزوم تحصیل نداره، ولی اگر شرط واجب غیر اختیاری همین زمان دیگه، زمان شرط واجب هست ولی غیر اختیاری، شرط وجوب هست شرط واجب هست، به وجه به شرط وجوب واجب دیگه تباین که نیست. خب این اصل وجوب. حالا یه جایی از خطاب واضحه که غیر وجوب لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ظهورش اینه که کسی که استطاع الیه سبیلا نیست لله علیه در حق او بگید نیست، واضحه که این شرط وجوب نباشه اصلا وجوب نیست، یا به زبان قبلی شرط اتصاف ملاکه، یعنی اگر مستطیع نباشه اصلا ملاک ملزمه حج بگید نداره. خب این نزا شرط وجوبه، کسی شرط وجوب است فقط شرط فعلیت هم نیست، شرط استیفا نیست که فقط مال فعلیت باشه، شرط اتصافه که اصلا برای غیر مستطیع حج انشا بگید نشونه ملاک داره، ملاک ملزم داره. یه جاهایی هم واضحه که قید ماده است، مثلا ازا قمتم الی الصلات فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لسان دلیل این نیست که کی نماز واجب میشه، وقتی که شما وضو داشته باشید. میگه اگر خواستی نماز بخوانی اذا قمتم إلى الصلاة این کار رو باید بکنی. پس این فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الآخر از لسان دلیل واضحه که شرط واجب. نه از خود همین فهمیدی، از این جمله نه عزیزم، من از همین جمله فهمیدم لله علام، از همین فهمیدم کجاست دور من. میگه وقتی خواستید نماز بخوانید این کارو بکنید، واجب یا مستحب کار نداره، وقتی خواستید نماز بخوانید این کارو بکنید. پس اینا شرایط نماز هست نه شرایط طلب نماز. اما تو لله علی الناس گوش بدین حرفو، لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی من استطاع نباشه لله علی الناس نیست. خود همین خطاب خیلی وقتا به ما میفهماند شرط وجوب را یا شرط واجب را. اینجا روشن، این خود خطاب خود میفهمید دیگه، یه بحث داره که دقت کنید، نه اینکه ما از بیرون فهمیدیم. خود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم نشون میده که این اغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق تا آخر مال وقتی است که شما میخواهید قیام للصلاه بکنید، نه اینکه زمانی نماز مطلوب است و طلب به نماز بگید میخورد که اینها باشه. دار که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خود همین میفهماند که زمانی حج البیت را خدا بر گردن مردم مینهد که استطاع الیه سبیلا باشد. پس یه جایی از خود خطاب خود همون دلیل میفهمیم که غیر وجوب یا واجب. خوب روشن، اگر نفهمیدیم چی؟ خب طبیعتا میریم کل ادله باب رو میگردیم، تجاور و تعاضد میکنیم، اگه از اونها فهمیدیم مسئله حل میشه. روشنه؟ مثلا خدمت شما عرض شد، ما در قضیه شکست و تمام، یا چی مثال بزنم که واقعی تر بشه، حالا هرچی برای مجموع ادله، حالا وقت نگیم سرید، مجموع ادله رو می‌بینیم. اگه از مجموع ادله فهمیدیم مثلا با اجماع این چیزی باز حله، اگر با مجموع ادله نفهمیدیم چه کنیم؟ شرط وجوب بگیریم یا شرط واجب بگیریم؟ آخوند میگه مجمله، دیزاین جاست، آخوند میگه مجمله. اگر از ادله نفهمیدیم چرا؟ چون چه بگه اصل بر هیئت، چه بگه اصل بر ماده است، این از مدرک میخواد، دلیل میخواد. این هم اصول لفظیان دلیلشون ظهوره، بعد یه ظهوری بوده باشد که بعد بر اساس اون ظهور قید رو به هیئت بزنه بگه شرط وجوبه، یا قید رو به ماده بزنه و بگه شرط واجبه. و چون ظهوری اینجا براش فرضیه که مهره است، بگید نیست، لذا میگه اگر از خطاب نفهمیدی، از مجموع ادله نفهمیدی متصل یا منفصل، مجمل میشه.
پس اون چی بود که میگفتیم آخون همه قیدها رو به هیئت میزنه؟
نه همه قیدها نه، اون مال این بحث که آیا تقلید هیئت ممکنه یا نه، اون پیشفرض اینه. اگر شما تو بحث قبلی گفتید تقلید هیئت ممکن نیست، بعد همه قیود رو به ماده بزنی، اصلا نوبت به این بحث دوران بگو نمیرسه. اما اگر گفتید تغییر هیئت ممکنه، تغییر ماده هم که بگو ممکن بود، اون این بحث دوران پدید بود، اون اختلاف بود. مقابل آخوند خراسانی شیخ انصاری است. آخوند میگفت قیود رو به هیئت میشه زد، لذا ظهور در هیئت بود، هیئت ظهور در ماده بود، ماده ظهور نبود مجمل. آخوند اینه. شیخ معتقد بود که اصلا قید رو نمیشه به هیئت زد، ولو مقتضای ظهور و قواعد عربیه این باشه که قید به هیئت بخوره، شیخ میگه ولی باید قید رو به ماده بزنیم، چون تغییر هیئت ممکن نیست، هیئت و از آموز و لخاصه قابل تغییر نیست. یادتونه بحثاش. حالا اینجا هم یه حرف داره، میگه من که میگم اصلا هیئت قابل تغییر نیست، ولی اگر کسی گفت هیئت قابل تغییره، ماده هم که قابل تغییره، شک کرد، باز باید قید رو به ماده بزنه. دقت کن دو تا حرفا، یه حرف حرف اول شیخه که اصلا قید نمیشه به هیئت بخوره، قید الا و لابد باید به ماده بخوره که قبلا داشته. حالا یه حرف ماله الان شیخه که شیخ میگه اگر دوران، اگر کسی گفت هیئت قابل تغییر، ماده هم قابل تغییر، که قول مشهور در جایی که ظهور داره قید هیئت، قید هیئت مثل استطاعت به حج، ظهور داره قید ماده است، قید ماده مثل وضو برای نماز، ظهوری نبود باید بگه قید ماده، در که آخوند میگفت ظهوری نبود بگه بگید مجمله، بگه مجمله. تا اینجا روشنه؟ آخوند در کفایه بعد از اینکه قول خودشو میگه متعرض این حرف دوم شیخ انصاری میشه، چون حرف اولشو که قبلا گفتیم و بحث کردیم تمام شد، متعرض حرف دوم شیخ انصاری میشه. این اگر کسی قید هر دو رو ممکن دونست باز باید قید رو به بگید ماده بزنه، متعرض این میشه و این رو میخواد رد کنه. خوب دقت کنید کل بحثتون بگم، ما شیخ انصاری رو طبق توضیح آخوند میگیم و نقد میکنیم، بعد که کفایه تمام شد بریم سر وقت نایینی. مرحوم نایینی معتقد معمولا همینجوریه، نایینی آخوند درست شیخ را نفهمیده، حرف شیخ چیزه دیگری بوده و این اشکالات بهش وارد نیست و سه تا استدلال هم بیاره که رو بعد میده. بعد میریم نایینی رو میخونیم، بعد در نقد نایینی میریم سراغ امام. آیه قاینی حرف نایینی رو درست میده، حالا بعد میگیم، ولیکن امام قبول نداره، آیه خویی و شهید صدام قبول ندارن. منتها اینجا میریم سراغ نقد امام و بعد هم یه چند تا نکته میگم و بس تمام میشه. مدل بحثمون توی قضیه دوران بین هیئت و ماده همینه، آخوند رو بگیم بعد نایینی رو بگیم که هم تفسیر خودش از شیخه و هم مختار خودش، بعد تو نقد نایینی از امام بریم. حالا یه اشاره آخرش به نقد شهید صدرای خودی میکنم، اشاره باید، ولی نقدی که اصل میخوام بگیم ما نمیم. حالا یکی یکی اینا رو بگیم ببینیم چی میشه، بعد بریم سراغ نفسی و غیری.
دلیل شیخ چی بود؟ دلیل شیخ
گفتم
من
روز
که
دو تا دلیلاشو میگه جواب میده رد میشه، بعد ها ناینی میاد میگه منظورش این نبود، چیز دیگه بوده، دوباره یه ادله میاره، بعد اون ادله ای که ناینی میاره رو امام نقد میکنه، نقدها رو از امام میگه و جنبنده میکنه. آیه خویی هم یه جور دیگه نقد کرده، شهید صدر هم یه جور دیگه گفته که حالا اونا رو بعد میگم دیگه، اشاره وام میگم اونا رو مفصل هم. بعد میرم رو نفس خیلی، نمیخوام اینجا کل مدارس رو بگم، قبلا بهتون گفتم تا نفس خیلی نمیخوام بگم، ولی اینجا چون دعوا برمیگه به اینکه خود شیخ چی میخواسته بگه نمیشه حرف نایینی رو نگیم، بعد نایینی رو بعد میگیم، بعد که گفتیم خب بعد نقدم بکنیم و اتخاذ مهم بکنیم و بریم. اما آخوند چجوری حرف شیخ را نقل میکنه؟ فعلا آخوند از شیخ چی فهمیده؟ میگه شیخ گفته که من که نیازی ندارم به این بحث، چون من بودی گفتم باید ماده بخوره، ولی اگر کسی هم گفت میشه به هیئت بخوره میشه به ماده بخوره، باید قید رو به ماده بزنه به دو دلیل. یک دلیل اولشه، اگر قید به هیئت بخوره اطلاق میشه اطلاق بدلی، اگر قید به ماده بخوره برعکس گفتم، اگر قید به هیئت بخوره آره اطلاق میشه اطلاق بدلی، یعنی اگر قید رو به هیئت بذارم اطلاق هیئت رو کنار بذارم اطلاق ماده رو نگه دارم اطلاق ماده بدلی خواهد بود، اما اگر قید را به ماده بزنم ماده را قید بزنم اطلاق هیئت را نگه دارم اطلاق هیئت اطلاق شمولی میشه. بعد در دوران بین اطلاق شمولی با اطلاق بدلی، اطلاق شمولی قوی تره، پس باید قیدها رو به ماده بزنم. این دلیل اول شیخ بگید انصاری است. خب توضیح بدم این دلیل رو، اگر قید رو به ماده بزنید اطلاق هیئت رو عکس کنید اطلاق هیئت شمولی، قید رو به هیئت بزنید اطلاق ماده بماند اطلاق ماده بگید بدلی. چرا این صغراش؟ چرا میگه؟ به خاطر اینکه اگر قید رو شما به هیئت بزنید، ماده رو به اطلاق نگه دارید، ماده میگه من طبیعت رو میخوام، غیر از اینه ماده طبیعت دیگه. مثلا وقتی شما میگید اکرم عالمن، ماده میشه اکرام عالم، درسته؟ ماده میشه اکرام عالم، اکرام عالم محقق میشه با اکرام یه نفر عالم. طبیعت یتحقق به یه فرد، کلی طبیعت یتحقق به یه فرد. پس اگر قید رو به هیئت بذارید، ماده رو به اطلاق نگه دارید، اطلاق ماده اطلاق بدلی خواهد. اما اگر قید را به ماده بزنید، هیئت رو به اطلاق بگید، هیئت چی میگه؟ هیئت میگه وجود تمامی اصناف مکلفین را میگیرد. هر صنفی از مکلف بیاد یه وجود، هر دفعه موضوع من اومد یه وجود. پس اطلاق هیئت میشه اطلاق شمولی. خب پس اگر قید، دلیل اول شیخو به فهم آخون بگم، اگر قید را به بگید ماده بزنم، هیئت مطلق بمونه، اطلاق هیئت میشه اطلاق شمولی. اگر قید رو به هیئت بذارم، ماده به اطلاق بمونه، اطلاق ماده میشه اطلاق بدلی. خب در دوران بین این دو اطلاق چه کنم؟ گفته که خب دو تا ظهوره، از یکی از ظهورها باید اینجایی رفعیت کرد. هم هیئت ظهور دارد در اطلاق شمولی، هم ماده ظهور دارد در اطلاق بدلی، یکی رو باید کنار بذارد. خب در دوران بین دو ظهور کدوم رو میگیرم؟ ازهر رو میگیرم. ازهر میشه اطلاق شمولی که قوی تره، ظاهر میشه اطلاق بدلی که ضعیف تره. چرا این قوی تره اون ضعیف تره؟ چون بدلی خروجیش یه فرده، اطلاق بدلی میگه صرف الوجود یه فرد بیاری کافی، بدلی خروجش یه فرده، ولی شمولی خروجش یه فرد نیست، رو هر صنفی یه خطاب میده، یه تکلیف میده. تعداد بگید زیادتر میشی. دوران بینید که کاری کنن که یکی بیشتر نمونه، یعنی تعداد بیشتری بره بیرون، یا کاری کنن که تعداد کمتری بره بیرون، بیشتر بمونه. خب اونی که بیشتر میمونه مقدمه و لذا شمولی قوی تر. این صاحب این فهمه کیه؟ آخوند از شیخی. یعنی شیخ در دلیل اولش دو مقدمه داره: یک، قید به هیئت بخوره، ماده به اطلاق بمونه، اطلاق ماده بدلی است. قید به ماده بخوره، هیئت به اطلاق بوده، اطلاق هیئت شمولیه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بگید بدلیه. چرا؟ چون این بیشتر میگیره شمولی، بدلی کمتر میگیره، و بعد یه سفر وجود میگه. و بعد نمونه هایی هم شیخ انصاری در مطاره از عبارات قدما ذکر کرده که در اون نمونه ها شمولی را بر بدلی مقدم کرده. من دوران بوده گفتم بدلی بریم شمولی بمونه. خب این فهمی که آخوند از شیخ داره، اگه شیخ اینو بگه اشکالش واضحه، هم صغرویان ایراد داره هم کبرویان، یعنی هم به صغراش میشه خدشه کرد که اگر هیئت رو قید بزنم اطلاق ماده بمونه، آیا لزوماً اطلاق ماده بگید بدلیه؟ یا اگر قید رو به ماده بزنم هیئت به اطلاق بمونه، آیا لزوماً اطلاق هیئت شمولیه؟ این خودش یه جایی اشکال داره. و هم کبرا اشکال داره که اطلاق شمولی قوی تر از بدلیه، چون بدلی یه صرف الوجود، شمولی خیلی آره. در کفایه فقط اشکال به کبرای استدلال اومده، البته اشکال به صغرا رو هم بعدا تو کلام امام و آقای تبریزی رو متعرض میشن. ولی فعلا اونی که در کفایه اومده اشکال به کنده واضح هم از آخوند چه ایرادی میگیره. آخوند بارها گفته این رو که ازهر و ظاهر ملاکش کیه؟ مناشه ظهوره. هر کی میخواد بگه ظهور دارد باید منشأ ظهور بده، هر کی میخواد بگه ازهره باید منشأ ظهورش بگید قوی تر باشه. یعنی چی که چون شمولی بیشتر میگیره بگید قوی تره، بدنی یه فرق میگیره ضعیف به کیلویه. مناشأ ظهور رو باید دید، منشأ ظهور در اطلاق شمولی کیه؟ منشأ ظهور کیه؟ مقدم منشأ ظهور در اطلاق بدنی کیه؟ بازم مقدمات حکمته. مقدمات حکمت گاهی اقتضا میکنن شمولی بودن را، گاهی بدنی بودن را، گاهی بگید مجموعی بودن را. گاهی مقدمات حکمت منجر به توسعه است، گاهی منجر به تصدیق. یا چون کجاها چه چیزی باشه که مقدمه که نجاش عوض بشه؟ گفتم اینو پارسال البته نه امسال. آخوند در اشکال به شیخ اشکال کبروی میکنه، میگه این که شما میگید شمولی از قوی تر از بدلی چون این افراد بیشتر رو درگیر میکنه، ملاک درگیر کردن افراد است، ملاک منشأ ظهوره. بعد اینجا منشأ ظهور در هر دو مقدمات حکمته، چه در شمولی، چه در هیئت، چه در ماده. منتها مقدمات که در هیئت اقتضای شمولی بودن ممکنه بکنه، در ماده اقتضای بدنی بودن بکنه، ولی منشأ یکی. مقدمات حکمت گاهی باعث شمول میشه، گاهی باعث بدنی میشه، گاهی باعث مجموعی میشه، گاهی باعث توسعه میشه، گاهی باعث تزریق میشه، ولی همه منشأ مقدمات حکمت. و چون منشأ یکیست از ازهریتی احراز نمیشه، چون یه منشأ همزول مجمل میشه، نه اینکه شمولی ازهر بشه. این حرف آخوند درسته؟ حالا یه نکته از پارسال پرسیده، این که مقدمات حکمت یه وقت باز میشن شمول، یه وقت باز میشن توسعه، یه وقت بدل، یه وقت تزویر، این بر چه اساسیه که یه جاهای مقدمات حکمت توسعه میدن، یه جای تزویر میکنن، یه جای شمولی میارن، یه جای بدلی میارن؟ نه این که سبوتی شد، نه اون ملاکی که شما اون کار مقدمات حکمت احسن. یکی از مقدمات حکمت نبود قرینه بر خلاف، اونی که قرینه نخواد مقدمات حکمت اون رو ثابت میکنه. حالا یه وقت توسعه عرفاً قرینه نمیخواد، مقدمات حکمت شمول رو نتیجه میده. یه وقت بگید تزریق عرفاً قرینه میخواد، مقدمات حکمت تزریق رو نتیجه میده. بعد میگه عرفاً کی قرینه میخواد؟ مثال میزنیم اعتق رقبه، عرفاً این میشه که اگر مولا رقبه خاصی رو میخواد، چه رقبه مؤمنه، چه رقبه کافره، چه هر قیدی، باید بگه. نگفت شمول عرفی توسعه است، یعنی هر رقبه قبول. لذا اینجا میگه مقدمات حکمت اقتضا میکند شمول را. چرا؟ چون هر دو حسه، چه حسه مؤمنه چه حسه کافره، تمامی انواع نیاز به بیان زائد دارن. وقتی که انواع همه بیان زائد میخوان، اطلاق اقتضا میکنن مقسم را. اما وقتی که یه سری اقسام بیان زائد میخوان، یکی نمیخوان. مثلا در دوران بین وجوب نفسی غیری، عینی کفایی، تعیینی تخییری، میگفتیم کی بیان زائد میخواد؟ کفایی غیری تخییری بیان زائد میخواد. لذا وقتی مولا بیان زائد نیاور، اطلاق اقتضا میکند چی را؟ عینی بودن را، نفسی بودن را، تعیینی بودن را. این نتیجه اطلاق میشه تزریق. اینی که اطلاق چی رو اقتضا میکنه این برمیگرده به اینکه عرفاً چه چیزی بیانه. دیگه زائد میخواد. اگر تمامی اقسام بیان زائد بخوان اطلاق اقتضا میکند مقسم را. اگر برخی اقسام بیان زائد بخوان اطلاق اقتضا میکند اونی رو که بیان زائد نخواد. اینو داشته باشید تا بعد تو کلام امام بیان کنم که این صغرای کلام شیخ هم قابل خدشه است. چون اینطور نیست که همواره در ماده شمولی و مجموعی بیان زائد بخواد و اونی که بیان زائد نخواد بگید بدلی باشه. همچنان که این گونه نیست که همواره در هیئت بدلی و مجموعی بیان زائد نخواد و اونی که در هیئت بیان زائد نخواد شمولی باشه. این کبرا رو داشته باشید
تا تبیه
قصد اطلاق.
فقط این اطلاق شمولی
فعلا بحثش آخوند و شیخ تو اطلاق تو عموم
شمولی. وقتی میگن اصلا تو اطلاق معنی نداره.
چرا نداره؟ اطلاق
شمولی یعنی
اطلاق یعنی اونی که با اطلاق فهمیده میشه. ببین شمولی یعنی چی؟ شمولی یعنی هر فردی ملاک جدا داره و هر فردی ثواب و عقاب جدا داره. نه خیر، چه دال بر شمول وضع باشه که بشه آه
نه
دیگه آخون داره
بگید. نه اشکال میکرد گفتش که اصلا آم من خودش در اونش یک اطلاقی بود.
اون ماله آم نیست، ماله مدخولشه. بله اونم به مشهور اشکال میکرد و الا تو خود اونم تو کل باز استثناء میکرد. بله ولی علیان فرق آم و مطلق تو منشه ظهور از نظر آم اطلاق نه عزیز هم کجایی نه بحث اینه که آقا از حریتی شمولی بر بقیه نداره چون هر دو اطلاق هم و برخواسته از مقدمات حکمت هم. لذا بعدش میگه میدونید شیخ کجا رو اشتباه کرده؟ شیخ اینا یه رویهی دارن که ما هم تا حاضر قبول داریم، آقای بروجردین هم دارن. اینا اول میرن تو کلمات قدما موارد مشابه رو بررسی میکنن، بعد به یه مبنا میرسن، بعد میبینن آیا میشه از اون مبنا بگید دفاع کرد یا نمیشه دفاع کرد. فقط بس اصول نیست. اگر بشود دفاع کرد و حجت برش داشته باشن او رو عکس میکنن. اگر ببینن نمیشه دفاع کرد و حجت برش بگید نداشته باشن از قدما فاصله میگیرن. این سر خدا اینجا هم وقتی مرحوم آخود مرحوم شیخ مراجعه کرده به عبارات دارم فهم آخود در شکل میگن دیده که اینا شمولی رو بر بدلی مقدر کردن. گفته خب پس شمولی قوی تر است از بدلی. به این دقت نکرده که اون مثالهایی که ایشون آورده و دیده اینا شمولی رو بر بدلی مقدم کردن شمولش عام بوده، یعنی داله بر شمول وضع بوده نه مقدمات حکمت، عام به شمولی بوده. بعد اون بدلیه داله بر بدلیتش مقدمات حکمت بوده و سر رفتار قدما نه قوی تر دانستن شمولی از بدلی بلکه قوی تر دیدن آم بر مطلقه. به چه جهت؟ چون منشأ ظهور آم در عموم عند القدما وضع و منشأ ظهور مطلق در اطلاق عند القدما مقدمات حکمت و قدما وضع را قوی تر از مقدمات حکمت می دیدن. این رفتار قدما برای این اساس بود ولی شیخ اشتباه برداشت کرد، فکر کرد اینا شمولی رو بر بدلی قوی تر دیدن و بعد اومده این مبنا را اینجا بگید پیاده کرده در که از این باب نبود. بعد آخون شاهد میاره ولی برای شاهدش مثال نمیاره، بعدا روی مثال ها بحث میکنه. میگه در همین قدما اگر آم بدلی شد یعنی مقتضای وضع بدلیت بود، مثل عین. عین وضع شده برای بدلیت، میشه آب به بدلی. اکرم عین رغبت شیطان، این حکم خاص، حکم خاص، حکم خاص. عین میشه آب به بدلی. بعد اطلاق بشه اطلاق شمولی، مثلا اول بیاد بگه اکرم عالمن، که هیئت اگر اطلاق داشته باشه بشه شمولی. از اون قرار بگه اکرم ای مکلف مثلا کانه ای عالم شاه، دوتاش. اینجا بیان آب بدلی را بر اطلاق شمولی مقدم بکنه، چون سر تقدیم قضیه که ازهریت و دلیل ازهریت هم بگید مناشه ظهوره، این تعیین کننده است، نه بدلیت و شمولی. این هم میشه نقد آخوند به دلیل اول شیخ. اگر چه؟ اطلاقی که از هیئت و ماده فهمیده میشه شمولی باشه، مثلا اطلاق اکرم عالما تو هیئت شمولی، تک تک مکلفین رو میگه، مادهش بدلی، هیئت شمولی. اینا اگه در میافتن آب رو مقدم میکنن، ولو کان بدلی بر اطلاق ولو کان شمولی. پس جمع بندی کنیم این تیکه رو. آخوند گفت هم قید میتونه به هیئت بخوره هم به ماده، هر دو ممکن. حالا اگر در جای ظهور قید هیئت بود بگیم قیده، بگید هیئت و شرط وجوبه و لزوم تحصیل نداره. اگر ظهور در قید ماده بود، یعنی شرط واجب بود، خب بگیم شرط واجبه. و اگر غیر اختیاری بگید نه نباشه لازمات تحصیل، شرط و واجب لازم و تحصیل، مگه غیر اختیاری باشه دیگه، غیر اختیاری شده اصلا مثلا زمان. اما اگر در جایی نتونستیم از خطاب بفهمیم، نه از خود خطاب، مثلا اون مثالی که زدم شیخون های خصو بگیم حالا خود خطاب بود، و نه از قرائن خارجی مثل اجماع و اینها نتونستیم بفهمیم این چی چیه، اینجا مجمل میشه رجوع میکنیم به اصول عملیه. روشن حرف آخون شیخ و من که میگم اصلا هیئت قابل تغییر نیست، هرچی قید باشه تو ماده بکنه، ولی اگر کسی هم هیئت را قابل تغییر بدانه، در جایی که شک میکنه قید هیئت یا قید ماده، باید قید را به ماده بزند، به دو دلیل. یک، چون اگر قید را به ماده بزنند اطلاق هیئت را نگه دارند، اطلاق هیئت میشه شمولی، ولی اگر قید را به هیئت بزنند اطلاق ماده را نگه دارند، اطلاق ماده میشه بدلی. و چون شمولی از بدلی قوی تره، شمولی را باید بر بدلی مقدم کرد، بدلی را که دارد. از کجا میگی شمولی بر بدلی مقدمه؟ عباراتی از قدما میاره در متاره که در فتاوا در دوران بین شمولی و بدلی شمولی را مقدم کردن. این شد شیخ و نقد آخوند نمیم بود. البته میشد اشکال صغروی هم به شیخ بکنه آخوند، که کی گفته هیئت لزومن شمولی ماده لزومن بدلی؟ اطلاق اونی رو اقتضا میکنه که بیان زائد نخواد عرفن. حالا این که بیان زائد میخواد عرفن لزومن، این بیان زائد نمیخواد عرفن، لزومن تو هیئت شمولی باشد و لزومن در ماده بگید بدلی بیان زائد نخواد، این جای بحث داره. متأ آخوند به صغرا خدشه نکرد، به کبراش خدشه کرد. گفت چی؟ آخوند اومد گفت که آقا این که این قوی تر مقدم میشه، ملاک قوی تر بودن زیادی بگید نیست که کی بیشتر تأثیر میذاره که کمتر. ملاک از حریت، ملاک از حریت هم بگید، ملاک از حریت هم بر ملاک از حریت هم مناشه ظهوره. و چون در اطلاق چه شعوری و چه بدنی منشأ ظهور مقدمات حکمت، هیچ کدوم اظهر از دیگری نیستند. و اونی هم که تو عبارات بدوا دیدی که شمولی رو بر بدنی مقدم کردن، نه از باب شمولی بودن بر بدنی بودنه، از باب اینه که اونا عام به شمولی بودن و اینا اطلاق بدنی بودن و ظهور عام دل وضع منشأش وضع ظهور اطلاق و مقدمات حکمت. و شما میدانید که قدما این وضع را و از مقدمات حکمت قوی تر میدانستند. این راجبه. و اما دلیل دوم شیخ انصاری نه، یه چیز لازم نیست. اینو تو کلام ناینی میگیم. ناینی میگه اینو برای تعارض بذات میگیم غلطه. ظهور قبل از تعارض چه بذات باشه تو یه چیز، چه بالعرض باشه تو دو چیز، که اینجا هم بالعرض اتفاقه. یعنی این نکته درسته که اینجا دو چیزه. یعنی ما یه هیئت داریم، یه ماده داریم، یه قید داریم. بعد علم اجمالی داریم که این قید باید به یکی از این دو تا بخوره. به هر دو هم نمیتونه بخوره. بخواییم یکی از ظهورها رو بگیم کنار بذاریم، یکی از ظهورها رو ترجیح بدیم. در ترجیح یک ظهور بر ظهور دیگر به ازهریت نیاز داریم. ولی اینجا اونی که ازهره باید حفظ بشه، اونی که ظاهره کنار بریم. این تقدیم ازهر به ظاهر اختصاص نداره به موارد تنافیه به ذات که یه چیز باشه. بید که مرحوم ناینی فکر کرده چه تنافیه به ذات باشه که تو یه چیز باشه، چه تنافی بل عرض باشه، این تو دو چیز باشه. علم اجمالی که اینجا هم بل عرض ها این طور بوده باشه، در هر دو حالت ما این رو عرض خواهیم کرد و از هر برزار مقدم میده. هیچ کدوم اینا بدیهی نیست. تقدیم از هر برزاهر بدیهی نیست که. تقدیم از هر برزاهر اینه که جمع عرفیه و در جمع عرفی فرقی بین بذات و بالعرض نیست. جمع عرفی یعنی هر جا جمع عرفی داشته باشیم تعارض مستقر نمیشه. این از این بابه کاری به اون نداره.
شمولیت از هر بودن شمولی بر بدنی
اصلا کی گفته شمولی بر بدنی از هر ملاک از هریت مناشه ظهوره. حرف شیخ درو اصلا حرف شیخ چرا غلطه؟ چون مناشه ظهور رو کنترل نکرده. اصلا کی گفته شمول در هیئت ازهره؟ چرا ازهر باشه؟ خب دیگه آخون حرف شیخ بودین اساسا قدما شمولی رو بر بدنی مقدم کردن. اونجا هم دو دلیله. اصلا این حرف قلعه، این حرف داینی که شما به تکرار کنید فرض کرامه داینی میگیم به قول مرموم از اساس غلطه. یعنی اگر فهم شیخ از قدما درست بود حرفش درست میشد، غلط باشه حرفش غلط میشه. اما این که مال تنافی بذات و بالعرض اصلا اساس نداره، چون تقدیم شمولی بر بدنی از نظر شیخ بر اساس فتاوای بگید قدماست. اگر نقد آخوند درست باشه که این فتاوای قدما بر اساس تقدیم شمولی بر بدنی نبوده، بر اساس تقدیم عام بر مطلق بوده، فهم شیخ از عبارات قدما رد میشه، تقدیم شمولی بر بدنی ابطال میشه. و اگر فهم شیخ از آراء قدما درست باشه، اون رو فردا مفصل میگیم که یعنی قدما شمولی را بر بدنی بگید مقدم میکردن، خود همین میشه وجه تقدیم دیگه. کاری نداره این وجه عبارات قدما غالبا مال دو تاست نه مال یه دونه دیگه. اختصاص به تعارضه بگید به ذات یه دلیل پیدا نمی کنه. یعنی شما این آیدی که الان شما هم شده که یه چیزی داری میگی که شیخ اگه زنده بشه بگه من نخوام تو از من بگو دفاع کنی چه کار باید بکنی؟ چون ناینه در دفاع از شیخی رو میگن که الان شما نگفتی که آقا اون مال جاییست که یه دلیل باشه اینجا دو دلیله پس حرفای شما قلطه نه اصلا نه کار شیخ با یه دلیل نه کار آخون شیخ رو فهمی که از قدما داره داره این حرف رو میزنه آخوند هم رو فهمی که از قدما داره داره الان ما رو چه حسابی میگیم مای آخوند که تقدیم از هر برزای رو مناشه سهوله ما این رو چه حساب میگیم ما بر اساس فهمی که از استنباطاته بگیم قدما داریم و حتی اونها تا مرعا و منظر معصوم میرسونیم این رو میگیم یعنی اساس قضیه اینه و اینه که تعیین کننده است و این اختصاصی به تنافی بذات این تک دلیل یا تنافی بالعرض دو دلیل نداره مثلا کاری به اون حرف نداره لذا فهم شیخ درست باشه در هر دوه فهم آخوند هم درست باشه در هر دوه و اونی که تعیین کننده است این قضیه است که این فتوا رو چسبونده اینو حالا فردا که کلام ناینی رو گفتم چون مرحوم ناینی این حرف داره که میگه این مال به ذات اینجا بالعرضه بیشتر توضیح میده
لازمه این هم
اشکال نداره چون لازمه از نظر شرعی و لازمه نه زد نیست شما فکر کنید آن یعنی شمول این غلطه
اصلا هم بحث ابداع اشکال نداره حالا میگن این که میگن غیر ما به ماده بزنید بعد میگن خب مقابلش
لازمه عقلی لوازم عقلی تو ظهورات حجت هم دیگه اصل عملی که نیست
خودش
هم باید
برعکس میگیره چرا مقابل مثلا
قسم
غیب به ماده
بخورن
مقابلش
علم اجمالی دارم لازمه عقلیه مگه اصل عملیه که مصبادش حجت نشه من یه هیئت دارم یه ماده دارم یه غیبم دارم اینا که دروغ نیست مولا گفته اکرم العلماء مثلا و این یه هیئت اکرم داره یه ماده داره این که دروغ نیست یه غیبم دارم مولا گفته نمیدونم این غیب را به ماده بزنم یا هیئت اینم که دروغ نیست این علم اجمالی این وسط هست این عقل میگوید چون تو علم اجمالی
از حریت شیخ هم قبول کنید نسبت به اینکه مثلا
چون دلیل اجتهادی لازمه شو باید بپذیرید اصلا عقلی که نیست که
مثلا اینه میگه اتفاقا از حریت نسبت به مقابلش شده دیگه وقتی از حریت نسبت به
نه از هر میمانه ظهور رو کنار میذاره میگه که اگر قید رو به ماده بزنی اطلاق هیئت میشه شمولی
مقابلش
میشه شمولی علم اجمالی یکیش قید خورده یا ماده قید خورده هیئت مونده به اطلاق یا هیئت قید خورده ماده مونده به اطلاق اگر قید به ماده بزنم هیئت به اطلاق بمونه شمولی میمانه قوی تر میمانه
اون قیده اون وقت مثلا قوی تر از این قید
قیده به ضعیفتر باید بخوره قید به ماده بخوره که ضعیفتره تا هیئت که شمولیه بمانه برداشت و لذا و اینم درسته چون اصل عملی که نیست که بگی لوازمش حجت نیست یه علم اجمالیه به این که یک دوتا در یه هیئت یه ماده یه قیده اجمالا میدونم به یکی از این دوتا خورده یعنی اولا خورده و ثانیم به هر دو نخورده به یکی از این خورده حالا به کدوم بزنم؟ میگه به کی بزن؟ به اونی که ضعیف تره تا اینجا شیخ آخون حرف ندارم بودا شیخ میگه کی ضعیف تره؟ بدنی ضعیف تره به بدنیه بزن تا شمولیه بمونه بدنیه کجاست؟ تو ماده پس قید به ماده بزن تا هیئت شمولیه بمونه آخون میگه کی گفته بدنی؟ ضعیف‌تره شمولی قوی‌تره که قید به بدنی بخوره این که تو فکر می‌کنی بدنی ضعیف‌تره شمولی قوی‌تره به خاطر فهمی است که از عبارات قدما داره و این فهم شیخ واقعا داره ها یعنی شیخ در تعیین ازهر و ظاهر همین کار رو می‌کنه تو جای مختلف تو مقاصد شما هست و آخوند فهم دیگری داره آخوند معتقد خودی که در رویه قدما ازهر و ظاهر رو می ساخته مناشه ظهور بوده نه شمولی بدنی و نزا اگر دیدی تو مثالا شمولی مقدم کردن چون عام به شمولی بوده اگر اون بر آمدن کرد چون اطلاق بدلی بود. این بحثش کاملش تو تعادل تراجی میاد که ذیل جمع‌های عرفی، یکی از جمع‌های عرفی که تقدیم از هر برزاره، این رو چه حساب کتابیه که از عبارات قدماست. این آقای شهیدی خیلی خوب بحث کرده تو دور قبل در تعادل تراجی، البته مدعاش ما فرق میکنه، ما مثل آخود قائلیم، ولی بیان آقای شهیدی رو تو طرح بحث و بیان اقوال میفصل خیلی کامل گفته اونجا. ما مثل آخود قائلیم، میگیم اونی که در روی قدما رایج بوده منشأ ظهور تعیین کننده بوده، حتی آقای شهیدی خودش اینو قائل نیست. حالا اون بحث طولانیه بجا خودش، این طور بوده بحثش اونجا میاد. شیخ هم برداشت خودشو داره، شیخ رو منشأ ظهور سوار نمیکنه، رو همین نوع شمول سوار، شمولی بدلی مجموعی ایناست. اینا میگن ملاک عرف، ارتکاز عرف، نگاه کنید هرچی بزرگ. این ارتکاز عرفی هم ضابط من نیست، یعنی در حقیقت اون دور هم گفته حالا به شما تشهدهای شدید بر نخوره، اینا راه ها رو دیدن رد کردن، بعد خودشون نتونستن حل کنن، از اون برم نتونستن ارتکاز رو که بین وجدان درک میکردن بگید کنار بزنن، که این چیز خوبی ها که چون بعضی تو بحث که میفتن دیگه هیچ خدا رو بند نمیشن، ارتکاز و ارتکاز رو همه چی میزن کنار، دیدن نمیتونن ارتکاز رو کنار بذارن، گفتن ضابطه نداره، هر جا ارتکاز رو از حریت رفت رفت. اما حالا خود همین کجا میشه تو فقه هم، تو فقه هم مشکل بوده چون ضابطه ندارن دیگه. حالا این بحث اونجاست، ولی آخوند سیستمش اینطوره، از هر رو مناشه اینا میگه بهش ما مثل آخوند نه نه اصلا این نیستش قصه، مناشه زور عرفه، منتها بحث برمیگرده به فهم خاص، اینا بحث رو میکشونن به فهم عام، بعد تلوگی اینا رو من تو تعدیدیه تعدیدی گفتم میکشونن به فهم عام، بعد که میشن تو فهم عرف عام نمیتونن اینو به دست میارن که در عرف عام این منشأ بر اون منشأ بگید مقدمه، چون اصلا عرف عام به خیلی از این مناشه زور متفتن نیست. ولی ما اونجا طرفداری کردیم از آخوند، گفتیم که نه ما اینجا باید بریم سراغ عرف خاص، که اون عرف خاص این مناشأ رو در آورده و عرف خاص خود فقها ها، بعد این فقها ها که مناشأ رو در آوردن بریم برسیم به اون فقها هایی که در عصر معصوم یا متصل به معصوم تو قیمت صحبه هستن، بریم در ظهورها کدوم ظهورها را بگیم از هر میگرفتن، یعنی همین کاری که هم شیخ میکنه هم آخوند، یعنی میرن رو عرف خاص. بعد این که حالا اون عرفی که فقها داشتن و در مرعا و منظر معصوم انجام میدادن ضابطش چی بوده که اختلاف شیخ و آخوند اونجاست، ما طرفدار آخوندی و بگیم ضابطش مناشأ ظهور بوده. شیخ نه، شیخ اون مناشأ ظهور نیست، شیخ من اون شمول اون اثر ظهور، جایی که ظهور اثره بگید بیشتری میذاشته اینا رو قوی تر میگیره، جایی که ظهور اثره کمتری میذاشته اینا رو ضعیف تر میگیره. همینه دیگه، یکی از آثار این بحث از حریت خاص و عام، اینو بذارید یکی یکی ها. فردا تو ناینی قرینیت عمومی رو مطرح میکنم، اینا بحث میشه، یه مسلک هم ناینی داره قرینه عامه، اینا رو حالا یکی یکی باید بحث کنیم باطی داشت. علا ای حال این فرمایش آخوند بود که عرض کردیم و فهم شیخ بنام. دلیل دوم بگم کفای تاوم شیخ ها، میخواستیم روزه اون ملوین هم به خدای نکنه و خدای ایمده بیدید. آره کی میگه این آقا؟ از خودتون بیوافید، اینجوری نیست بشه. شما یه بار لازم آقای بروجردی رو بخونی، بعد اون سبک آقای بروجردی رو که یاد گرفتی بعد اون سبک رو پیاده کن، اون رو میفهمی قدما چی میگفت. شما میاید اینطوری سرچ میکنید، مثلا کلمه رو بخواید پیدا کنی، بعد سرچ میکنید کلمه رو پیدا نمی کنی یا بحث رو پیدا نمی کنی، بعد این بحث نیست، بعد یه دفعه میاد یه حرف عجیب غریب میزنید، مثلا تبعض در مدالیم از وحید بهبهانی پیدا شد، حکومت و ورود از شیخ انصاری پیدا شد. دارم حرفا رو میگم که با این دست فرمای شما درست میشه، ولایت مفشده و ولایت مطلقه فقیه از محقق کرکی درست شده. این راش نیست، اینا باید برید تو فعل، باید موارده، این فقط اجمالا میگه، باید مواردی که اون مبنای اصولی رجالی اینا منجر به اختلافه، بگید بگید دیگه، فتوای فقهی میشه، اونها رو در نظر بگیرید، بعد برید تو فقه موارد اونها رو تو فتاوای قدما بگید بررسی کنید. با یه مورد و دو مورد هم نمیشه، چون ممکنه در اون یه مورد و دو مورد دلیل خاصی طرف داشته باشه. بعد وقتی که اینا رو تو بررسی کردید، اون موقع میتونید به اون ارتکازه بگو آم برسید و بگید مبنای اونها در این قضیه چه بوده، چه اصلی در نزد اونها متلقات بل بگید قبول بوده و چه اصلی متلقات نبوده، ولو خود اون اصل را عیناً اصلا تو عبارات قدما شما پیدا لزوماً پیدا بگو نمی کنید. این رویه برخوردی و حالا این به جای خودش اجمالاً گفتم که بدونید راه این شکلیه، نه اون راهی که شما بگید چه؟ یه روزه 4-5 دقیقه بخون تا از اون. پس تا دلیل دوم شیخ انصاری رو فردا از آخون میگم، بعدش میرم ناینی، فواید الاصول ناینی جلد اول صفحه 213 به بعد رو برای فردا، امروز کفایه بود، فواید الاصول ناینی جلد اول صفحه 213 به بعد رو مطالعه کنید، بعد از اونم بریم سراغ امام انشالله. حالا فکر کنم میفته پس فردا ببینیم چی میشه. خب یه صلواتی بفرستید.